أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. در ادامه نکته هایی که پیرامون مبحث شهوت خدمتون داشتم، خدای متعال قوایی رو که در وجود ما گذاشته، هر کدام از اینها به یک مصلحت هایی است. اما همین مصلحت ها رو ما میتونیم با اراده خودمون ازش استفاده نکنیم و یه مفسده ای رو ایجاد بکنیم، تبدیلش بکنیم به مفسده. مثلا غضب که تو وجود ما گذاشته شده، نباید بگیم به ضرر ماست. برای چی خدا آفریده؟ غضب سه تا فایده مهم داره که اگه این فایده هاشو نگاه کنیم، میبینیم بدون این فایده اصلا انسانیت ما زیر سوال میره، یعنی یه حیوان به تمام معنا میشه. فایده غضب یکی در مورد دفاع، اونجایی که دشمن حمله میکنه، غضب تو وجود ما نباشه دفاع نمیکنه. خب دشمن میاد هر بلایی میخواد به سر ما میاره، ما چون هیچ ناراحت نمیشیم، بی تفاوت از کنارش رد میشیم، میگیم هر کاری میخواد بکن، شانمونم بالا میندازیم، میگم به من چه. فایده دومش در جهاد، فایده سومش هم در امر به معروف و نهی از منکر. یعنی الان امر به معروف که کم شده تو جامعه، وقتی ریشه یابی میکنید میبینید افراد غضب پیدا نمیکنن وقتی مواجهه با منکر میشن. کاری کردن تو جامعه که ما عادی بشه برامون، اما یک کسی که از راه میرسه و عادی نباشه براش نگران میشه، به ما هم اعتراض میکنه، میگه چرا وضع خواهران اینطوریه، چرا مسئولین اقدامی نمی کنن، مگر شما انقلاب نکردید، میگه شهید ندادید. ببینیم خب درسته، اما به گونه این رفتار کردیم و رفتار کردن نتیجهش این شده. حالا اگه کسی غضب بکنه، به دنبال غضب خب تذکر هم میده، نه اینکه غضب بکنه بخواد داد بزنه سر مخاطب. غضب در این حد که بی تفاوت رد نشه. این خواهری که میاد جلو مغازش رد میشه، اول باید نگران بشه، برای اونم مثل بچه خودش. اما این نگرانی معناش این نیست که تحقیر بکنه مخاطب رو، نه، شرایطش فرق میکنه. این نگرانی فقط همون غضبه که دارن میگن، اسمشو میذارن غیرت. غیرت از کلمه تغییره، یعنی شخص یه حالتی داره که وقتی کار زشتی قبیحی رو میبینه ناراحت میشه و به فکر تغییر میافته، میگه این نباید باشه تو جامعه. منتها مردم و مسئولین به خصوص غیرتشون تو مسائل محسوسه، مثلا یه خودروی ببینن دود داره تولید میکنه فوری اینا چون کاری با دین نداره همه میخوان اقدام بکنن تذکر بدن که این نباید باشه، چون تو جامعه اگه این باشه ضرر میزنه به بقیه، هوا رو آلوده میکنه. این برای اینکه با چشمش میبینه، کاری هم با دین نداره. اگه کاری با دین داشت دوره چیزی نمیگفت. نیروی انتظامی رو ملاحظه کنید، وظایف گوناگونی داره، اوناش که مربوط به دینه وای میسه هی باید قولش بدیم صداش بذاریم، اونجایی که مربوط به دنیای مردم خودش حالا سرعت ماشین یه مقدار زیاد باشه ببینید چیکارش میکنه، یه جریمه سنگینی میکنه. چرا یه مقدار سرعت زیاد بود؟ چرا کمربند نبسته بودی؟ اینو خوب بلده اقدام بکنه، اینو مربوط به دنیای مردمه و ما اینا تایید میکنیم، نه اینکه اینا بخوام بگیم نباید باشه. سوال من اینه، همین نیرو انتظامی که باید کمربند رو تذکر بده، چرا وضع بدحجابی خواهری که اونم وظیفه نیرو انتظامیش که باید تذکر بده، ناهنجاره جامعه رو باید ایراد بگیره دیگه، به اینجا که میرسه این تذکر نمیده. چندین بار همین امسال من باشون جلسه داشتم، فرمانده‌هاشون تایید کردن، گفتن بله ما انجام میدیم، گفتم خیلی خوب شروع کن. بنا شد از یه قدم کوچک شروع بکنن، چون اقدام که نمی کنن که، دیگه اقدام میکردن که دیگه قدم کوچک معنا نداره. گفتم دنیاشونه که میرسه، همه جا کشور میبینید دارن اقدام میکنن، دوربین هم میذارند، اما به اینجا که میرسه چون وایستادن، خب که ما جلسه گرفتیم و صحبت و اینها، آخرش گفتن 4 تا مکان رو ما میگذاریم که اینجا به راننده های بدحجاب تذکر بده. این 4 تا 4 راه گفتم خب این 4 تا 4 اسمشو به هم بگید، من بالاخره توش سطح شده میچرخم ببینم واقعیت داره یا نه. بعد که گفتن و رفتیم دیدیم خبری نیست، دوباره پس گفتم پس چی شد؟ گفتن آه ما گفتیم 1 روز، اونم مثلا 2 ساعت 3 ساعتی بزن. اصلا یه کارایی میکنن که تاش به اینجا میرسه، چون مربوط به دینه. اصلا از وزارت امر به معروف که تأسیس نشد به خاطر همینه. از اول انقلاب حضرت امام چند تا دستور دادن، فهمدن باید جهاد سازندگی تأسیس بشه، برید به محرومین روستاها سازندگی بکنید، فوری جهاد سازندگی تشکیل شد. شهید داشتیم، گفتن بنیاد شهید، فوری بنیاد شهید تأسیس شد. اصلا اینا که حضرت امام میگفتن بلا فاصله، اینا مربوط به دنیای مردم بودی، بنیاد شهید میخواستن برخواه سر و سامان بگیره، وضع خانواده شهدا مشکلی پیدا نشه و موارد دیگه. اما همچی رسید به وزارت امر به معروف، حضرت امام تذکر دادن، گفتن کسی مسئولیتش نپذیرفت. سال بعدش که حضرت امام حالشون بد شد از قم، خاطر قلبشون منتقل به تهران شدن، تو مسیر به اون کسی که بالا سرشون بود گفتن چون ملاحظه میکردن، گفتن من درخواست کردم به ذات امر به معروف، باز نگذاشتن. کیا نگذاشتن؟ همون افراد اول، همین نخست وزیر اول انقلاب آقای بازرگان، ایشون وقتی فهمید که صحبت از وزارتخونه امر معروفه و میدونست اگه این وزارتخونه تشکیل بشه، خب خودش اول کسایی هم که با وزرا زیر نهی از منکر میرن دیگه، چون کار منکر بنا بود هر کس مرتکب میشه بهش تذکر بده. به بهانه های مختلف یه بار گفتن میترسیم به زادخانه تشکیل بشه، اینا تندروی بکنن. تندرویش دیگه نمیدونم چی بود، خداشون تش همین بود، چون کسی که مرتکب منکره میخواد آزاد باشه، میخواد کسی بهش تذکر نره و نگذاشتن. بعد حالا اون از دنیا رفت، دولتش هم نتونست همراهی با انقلاب بکنه بعد از تسخیر لانه جاسوسی که ناراحت بود آقای بازرگان که چرا این کار کردید و رابطه ما با آمریکا تلخ میشد و من نمیتونم، استعفا داد و امام استعفاشو پذیرفت. میدونست اینا همراه با انقلاب نمیتونن جلو بیان. بعدش چی؟ بعدش چرا تشکیل نشد؟ الان نمایندگان مجلس بیان جواب بدن، چرا کوتاهی دارن میکنن؟ روز قیامت چه جواب میدن؟ بعضشون موافقند، اما خب مسیر یه مسیری رو گذاشتن، یه حرکتی که جمعاً باید اکثریتشون موافق باشن نمیکن. وزارتخانه ها چند سال پیش ادغام شد، باز ما هرچه به این نماینده مجلس گفتیم شما دارید وزارتخونه ها رو کوچکش میکنید، کم میکنید، دوتا رو دارید یکیش میکنید، خب بیاد وزارتخونه هم رو برفو نکردن. وزارتخانه ورزش اضافه شد، انسان دیگه قصه میخوره به این جاها با. که میگن انسان نیاز به ورزش داره، یه وزارتخونه باشد برای ورزش. خب تشکیل شد، ما هم خوشحالیم که وزارتخونه، اما ناراحتیم که چرا درک مسئولین ما اینه که یک جوان رو با نگاه ورزش میبینه، میگه نیاز به ورزش داره، باید تأمین بکنیم نیاز او را. اما معروف و منکر رو نه، کسی تذکر نده. دیالاگه بگم ستاد احیای امر معروف چه وضعی داره، کم کم به گریه میفتید که چه بلاهایی سرش در میان، چه برخوردهایی میکنن، بودجه براش نمیگذارن و کار دیگه که گفتنش حالا زیاد ضرورت نداره. عرضم اینه که انسان اگر ایمانش ضعیف شد در هر جایی میخواد باشه، ولو وزیر باشه، رئیس جمهور باشه، استاندار باشه، ایمان وقتی ضعیف باشه همینه دیگه، بیش از این انتظار نیست. وقتی ایمان قوی شد میبینید به عکس، از چیزی نمیترسه، میگه حکم خدا باید اجرا بشه، حکم خدا رو اجرا میکنه میره جلو. یه عده‌ای ملامتش میکنن هیچ ناراحت نمیشه. وقتی ایمان قویه لا یخافون فی الله لومت لائم. حالا برگردم سر صحبت اولیه هم که اگر خدا غضب رو تو وجود ما گذاشته سه تا مصلحت بزرگ بوده. شهوت هم همینه، اگر شهوت رو گذاشته برای مصلحت بزرگ بقای نسله. اگه شهوت خوب نباشه الان من و شما الان اینجا نبودیم، جهان منقرض میشد، چون افراد هیچ انگیزه ای نداشتن در ازدواج، هیچ میلی نداشتن. ولیکن این باعث شد که همطور نسل در نسل انسان ها جلو میرن و ادامه پیدا میکنن. خب اصلش بس صحیحه، اما باید دقت بکنیم ابزاری هم که خدا در اختیار ما گذاشته همینطوره، مثلا چشم، گوش، زبان، هر کدوم از این اعضا یه مصلحت‌های بزرگی داره. با چشم باید مبصرات رو نگاه کنی، یعنی دیدنی ها را، اما دیگه نگفتن دیدنی های حرام نگاه بکنید، کم کم حرام شهوانی. خب اینم یک. از گوش، خب گوش خیلی نعمت بزرگی است، اما دیگه نگفتن از راه گوش بیاد حرام مرتکب بشید. و اونایی که دنبال عیاشی هستن، دنبال شهوترانی هستن، از همین راه گوش دوره ببینید که کار خلاف میکنند. همین امروز من چند دقیقه باز برنامه بود تو تلویزیون داشتم نگاه میکردم، یعنی شخص یک کارشناس، اما اگه بیان یه جاهل به تمام معنا بی سواد، تعجب نکنه، تو کل کشور هم داره برنامهش دیده میشه و داره رسمن میگه از راه گوش افراد، بچه ها اگه میخواید رشد فکری بکنن باید موسیقی گوش بکنن. و هی چند بار میگه موسیقی درمانی، موسیقی درمانی. این دا تو غرب نیست، تو اروپا حرف نمیزنن، دا تو اروپا بزرگ شدن، اونجا رفتن مدرک گرفتن، بله اونجا اینا رو تو کله هاشون میکنن، میان اینجا اصلا نیستندن تو این جلسه. اما وقت تو گفتم ببین اینا این همه صحبت ماها میکنیم اصلا بی خیال، دوره ای که میاد تو تلویزیون داره رسمن های موسیقی درمانه، اصلا مثل این که یک بارم تو مسجد پاشو نگذاشت، یه بار ازش بپرسی تو مقلده کی هست، اصلا یه بار هم بگه تقلید کرده باشه، دیگه من شک میکنم تو نماز خوندن اینا، که این اهل نماز هستن، روزه میگیرن، اینا کجا بزرگ شدن، کجا دین اسلام گفته درمان. بعد میگم بابا همون دانشمندان که امروزه رد کردن موسیقی رو، میگن بدترین ضربه رو به اراده انسان میزنه، اینا تازه فهمیدن، قدیم که نمیدونستن، اما حالا که فهمیدن اینا کجا هستن که اینقدر عقب بدن جامعه. بابا همینایی که این حرفا رو میذارن دنبال رو به امریکان معموله. من نظر دانشمند آمریکایی رو پیدا کردم که میگه کسی که موسیقی گوش میکنه دچار بیماری مانی میشه، پخششم کردم، جملهشو عینشو آوردم پخشم کردم، خیلی یاد دیدن. بیماری مانی چیه؟ یه بیماریست که کودن، احمقی، ریشش هم تو اعصابه، انسان دو رشته عصب سمپاتیک و پاراسمپاتیک داره، این عصب ها باید سالم باشه تا کل بدن سالم باشه. 360 رگ ما تو بدن داریم، عمدش همینه، 360 اصلی عمده. بدترین ضربه ای که به عصب وارد میشه و میرزه سلامت شده هم موسیقی. اینا رو حالا دانشمندا فهمیده، زایی که از دانشمندا میگه حتی کمش هم گوش نکنید، میگه یا فکر نکنید نیم دقیقه یه دقیقه، میگه همون داره عصب تو برمیزن سلامت از شما میگیره. برای این نعمت هایی که خدا در اختیار ما گذاشته، برای گناه که نگذاشته، که همش برای حلال بوده، اما ما امتحان میشیم تو این موارد. یه وقته که نجاست نمیخوریم، عذرخواهی میکنم، من مثال میخوام بزنم تا خوب با یه جمله 10 نکته رو میخوام گفته باشم. یه وقت نجاست نمیخوریم، حق نداریم بگیم ما دین اسلام رو عمل کردیم، دین گفته نجاست حرامه، ما هم تو عمرمون نخوردیم، چرا حق نداریم بگیم؟ به خاطر اینکه نجاست خوردن خلاف طبیعت انسان هم، اصلا انسان خود خود نفرت داره، اونا هم که دین ندارن همینطور. جلوی یه حیوان هم، یه گوسفند هم شما یه پوسهی میذارید که یه مقدار کثیف باشه بو میکنه نمیخوره. یه حیوان اینطوریه، پس منم مشترکم با همه گوسفندی که دارم نگاهش میکنم. میگم غذای گندیده که آلوده شده ما انسان ها نمیخوریم. چرا؟ کفک زده مثلا. خب تا اینجاش که ما با حیوانات مشترکیم، این که حکم خدا نشد. حکم خدا اون وقتیست که جاذبه ظاهری داره، باطنن سمه. این باطن شما نمیبینیم، مثلا این موسیقی که گفتم، مثلا غیبت کردن، یعنی غیبت کردن و باطنش سمه، ظاهرش جاذبه شهوانی داره، شهوت نفس. میگه بگو بدگویی انسان رو بگو. اینجا من باید خودم امتحان بکنم ببینم دارم چه میکنه. یکی هم بحث شهوتی که الان داریم صحبتشو میکنیم. خب نکات خاصی در آداب بحث شهوت هست که نکات خیلی زیباییست. دین اون موقع اینا رو گفته، 1400 سال پیش اهل بیت علیهم السلام به اصحاب و یارانشون گفتن. من یکی دو نکته دیگه شو عرض میکنم، اما از یه طرف مایلم اینها گفته بشه به خاطر اینکه شاید تا به حال از ماها نشنیدی، نه از من نه از روحانیون دیگه. خب مصلحت هم نیست اینا تو جامعه گفته بشه، انتظار نداشته باشی. اما از طرف دیگر مواظب باشید مشغولیت فکر براتون نیاره، به خصوص عزیزانی که ازدواج نکردن. ما هدفمون این نی، من نگران اینم هستم. لذا یه کسی میبینه وسوسه فکری میشه، ما درمانشو قبلا صحبت کردیم، یا اینا باعث نشه فکر تو مواقعی که انسان تنهاست، خلوت، فکر باید مشغول خدا باشه. دانستن این مطالب در یه جایی حساس مفید برای انسان. یکی از آدابی که پیامبر دستور به او دادن اینه که ایستاده عمل زناشویی انجام ندید، که این از کارهای حمار هست. الاغ ایستاده این کار انجام میده. بعد حضرت یه نکته ای رو فرمودن که الان خیلی خانواده دوچارشن، دقت کنید. فَإِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ كَانَ بَوَّالًا فِي الْفِرَاشِ كَالْحَمِيرِ الْبَوَّالَةِ. فرمودن ایستاده اگر این عمل انجام بدید بچه ازتون به دنیا بیاد، این مرتب بچه تون ادرار میکنه، تو فراش خودش نجس میکنه خودش، مثل علاقه که همیتون. کل حمیر البواله فی کل مکانه. اولاغو ببینید در هر جا میرسه ادراک. این منظور شب ادراری نیست که بعضی بچه ها به خاطر مشکلات که دارن، ضعف جسمانی که دارن، اون شب ادراری خوابه، در اختیارش نیست. نه، تو بیداری مثل حمار، حمار هم همینه دیگه، تو بیداری هر جا میرسه اصحایی میکنم، ادرار میکنم. وقت دیدید بعضی ها اینطوری هست، اهمیت نمیده. تو بین غربی ها این حالت خیلی زیاده، حتی گاهی نحوه دستشویی که گذاشته میشه که میبینید اصلا پوشش کافی نداره، دو یه حالت های خاصی که هم تو ایستاده و اینسان جلو دیده دیگران کارشون انجام میده، دیگه کم کم کار میرسه به اینجا، میگن اشکالی نداره. خب یعنی فرهنگ پایین سو. فقط اینم عرض بکنم، باز نمیخوایم بگیم هر کس حالا تو هر مکانی بول کرد حتما پدر و مادرش اینطوری این بچه رو ایستاده منعقد کردن، نه، عکسشه. یعنی گاهی چند تو علت میشه و مثلا سه تا علت داریم که هر سه سبب میشه که شخص همه جا ادرار میکنه. یه علتاش اینه پدر و مادر اینطوری نطفه بچهشون رو منعقد کرد ایستاده، اما علتهای دیگه هم داره، یا نه پدر و مادر رعایت کردن اما بچه به خاطر اینکه دین نداره، فرهنگ نداره، استاد بی تربیتی بالا سرش بوده، رفیق نامربوطی بگه، عوامل دیگه هم هست که طرف به یه سبک دیگه بزرگ میشه و این کار رو انجام میده. یک نکته دیگه هم عرض بکنم. فرمودن گاهی چشمتون میفته به یه زنی بی اختیار و شیطان جلب توجه میکنه براتون. اولا نباید نگاه بکنی، اگرم چشم افتاد گفتیم فوری باید انسان معالجه بکنه، اصلا تو فکرش نامحرم رو تصور نکنه، چون شیطان هی زینت میده حرام رو و با این زینت دادن آخرش تو خطیئه میفته که اینا رو قبلا صحبت کردیم. فکر گناه هم یه نوع بیماری فکره. چطور بیماری جسم داریم؟ بیماری فکرم اینه که باید به یاد خدا باشه، به یاد نامحرمه، باید دیگه هی تصورات ذهنی هی دنبالش. اما یکی از راه معالجش اینه که فهمدن برو کنار خانم خودت، اون چیزی که شما دیدی اینقدر نمیخواد فکر شما کنه. فیضان نظر احدکم الامرأت تعجبه، یه چشمتون افتاد به خانمی و خوشتون اومد، فلیلامس اهله، بره نزدیکی بکنه با اهل خودش، فانما هی امرأتون کمرأته، میگه اون زنی که دیده اونم یه زنی مثل زن خودش. اما شیطان اینا نمیگه دا، شیطان حرام رو هی جلوه میده. اینه لذا برای اینکه از این توهمات در بیان میگن واقعیت اینه، شما برو کنار خانم خود دیگه، اینقدر توهم نکن، تخیل نکن، این تخیلات کار رو خراب میکنه. خب نکات دیگه هم هست که انشاءالله خدمتون عرض خواهم کرد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب حسین علیه السلام. ادعی خوشحالشون شهوتشون در مباحث دنیاییست، اما یه ادعیم که منقطع از دنیا بودن، شب عاشورا چگونه خوشحالی میکرده اصحاب امام حسین علیه السلام، خوشحالتر از یه داماد و عروس نسبت به شب ازدواجشان. اونچنان اون شب خوشحال بودن بعضی که اهل شوخی نبودن، اون شب هی با یک دیگه شوخی داشتن. اینم یک لذت معنوی، استعداد عقل انسان این توانایی رو داره لذت‌های معنوی رو بچشه. اینها چیزایی است که خیلی ها اکثر مردم ازش محرومه. یا ابا عبدالله، تو بین شهدا، شهدای بنی هاشم از یه ویژگی خاصی برخوردار، و تو بنی هاشم حضرت علی اکبر علیه السلام سردمدار و سبقت گیرنده به شهادت بود، زودتر از بقیه سبقت گرفت، آخرینشونم آقا ابوالفضل علیه السلام برای حفظ خیام حرم، این دو بزرگوار یکی اول یکی آخر ایستاده بود. همین که آزادشون آمدن اجازه گرفتن برن میدان، امام فوری اجازه دادن، هیچ معطل نکردن، به خلاف حضرت قاسم سلام الله علیه که یه مقدار معطل شده. آخه او امانت بود نزد امام، اما آزادشون رو فوری اجازه داده. بعد از رفتن یه نگاه مأیوسانه‌ای به فرزندشون کرده، عرض کردن خدایا شاهدی داری میبینی، جوانی رو فرستادن میدان، اشبه مردم به رسول تو، اخلاق و رفتار و گفتارش، یه زمانی هم آمدن بالین سر او، دیدن فرق عزیزشون شکافته شده، صورت او غرق در خونه، صدا زدن ولدی علی الدنیا بعدک العفو، رفتی از غصه های دنیا آسوده شدی، اما پدرت غریب و تنها باقی موند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خدایا معرفت ما را به خودت و دینت کامل بگردان، ظهور حجتت را برسان و ما را از ناصرین و مقربینش قرار بده، حامیان دین، رهبران و نظام اسلامی محافظت فرما، ما را از گناهان، از شر شیطان و نفس اماره دور گردان، گناهانمون را هم عفو فرما، گذشتگانمون رحمت فرما به جاه محمد.